بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مباحث مربوط به ارکان ایمان، بعد از پرداختن مفصل به رکن اول یعنی رکن ایمان به الله متعال که شامل وجود و ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات الهی می داد، و بعد از آن پرداختن به ایمان به ملائکه، و بعد از آن کتاب‌های آسمانی، و بعد از آن رکن چهارم ایمان به رسول، ان شاء الله تعالی می‌پردازیم به رکن پنجم یعنی ایمان به روز آخرت. این رکن در مقایسه با بقیه ارکان تفاصیل و توضیحات بیشتری داره، در نتیجه طولانی‌تر خواهد بود، چون که از لحظه‌ای که انسان وفات می‌کند یا حتی می توان گفت قبل از لحظات قبل از وفات، از آنجایی که ملائکه برای گرفتن روح انسان میان، آخرت انسان شروع میشه و شامل مسائل مربوط به قبض روح و همچنین بعد از آن حقوقی که بر مسلمان هست برای اینکه بر آن نماز خوانده شود و غسل بشه و کفن بشه و دفن بشه و آن حالت هایی که در قبر بر انسان می گذرد تا اینکه قیامت برپا شود و حالتهای مختلف مردم در این وضعیت، و بعد از آن هم برپا شدن روز قیامت و اتفاقاتی که در روز قیامت می افتد. مسائل بسیار زیادی است که اکثر مسائل آن در قرآن آمده و پاره از مسائل نیز در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده، از حساب و کتاب و پل صراط و شفاعت و حوض پیامبر صلی الله علیه وسلم و گروه گروه شدن مردم، هر کسی با امام خود در آنجا محشور خواهد شد، شفاعت هایی که آنجا وجود داره و حساب و کتاب، و در نهایت رفتن به بهش یا رفتن به جهنم و خلود در آن، و همچنین آن مسائلی که در مورد بهشت و جهنم در قرآن آمده. انشاءالله تعالی به این مسائل خواهیم پرداخت. اولا تعریف روز قیامت یا روز آخرت. ناگفته نماند که قیامت و آخرت اسمهای بسیار زیادی دارد با توجه به وصف این روز و یا اتفاقاتی که در آن روز رخ خواهد داد. چی بگیم روز آخرت، چی بگیم روز قیامت، و اسمها انشاءالله خواهم گفت. روز آخرت یا روز قیامت روزی است که در آن زندگی دنیا به پایان میرسد. البته بشریت با دمیدن سور اول، یعنی برای اولین باری که در سور دمیده میشود، اسرافیل این کار را انجام میدهد، همه خواهند مرد و هیچ موجود زنده ای باقی نخواهد ماند، و آنجاست که الله عز و جل آخر بودنش به ثبوت میرسد، هرچند که الان هم ثابت است، ولی دیگه در آن روز هیچ کس نیست، حتی ملائکه نیز از بین میروند، حتی ملک الموتی که مسئول گرفتن ارواح بندگان میباشد نیز خودش قبض رو میشه و هیچ کس جز ذات الهی باقی نمیماند، تا اینکه مدت زمان طولانی جهان به این شکل باقی میماند، موجود زندهی نیست جز ذات الهی، و برای بار دوم در سور دمیده میشود و بندگان از قبرهاشون بیرون میان. پس برپا شدن قیامت مصادف است با پایان زندگی دنیا، یعنی زندگی دنیا برچیده خواهد شد، و آن اتفاقاتی که در قرآن آمده، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انكدر، اذا النجوم انكدرت، اذا الشمس كورت، تمام اون چیزهایی که در قرآن آمده اتفاق خواهد افتاد، و همه مردم در پیشگاه الله متعال جمع می شوند تا پروردگار به حساب و کتاب آنها و جزای آنها بپردازد. بر اساس اعتقاد اسلامی که مسلمان‌ها به آن باور دارند، روز قیامت یا روز آخرت یا روز حساب پایان عالم و جهان هستی است و زندگی دنیا. در این جزئیت اعتقادی همراه مسلمان ها بقیه ادیان ابراهیمی یا ادیان آسمانی نیز مشترک هستند، مانند یهودیت و مسیحیت. این همچنین باوری دارند روز قیامت روزی است که در آنجا حساب کتاب میشه و بر اساس اعتقادهای اسلامی احداث و اتفاقاتی که میفته مساوی است با پایان جهان هستی و بشر و مخلوقات. سپس مبعوث میشوند، برانگیخته میشوند و بنی آدم، بشریت بعد از مرگشان از قبرها بلند میشوند و برای حساب و کتاب در درگاه الله عزوجل حاضر میشوند. و پروردگار نیز در چنین روزی به جزای مؤمنین موحدین با بهشت پاسخ میدهد، یعنی کار آنها را، و کفار و مشرکین را محکوم به جهنم میکند. یکی از نامهای روز آخرت روز قیامته، میگیم یوم القیامه. چرا؟ چون که اموات، آن کسانی که دفن بودند، از مرگشان و از قبرشان بلند میشن، قیام میکنن. و یوم بعث هم بهش میگن، در قرآن هم آمده که یوم البعث، باز به خاطر اینکه مبعوث میشن، یعنی برانگیخته میشن. یوم الحساب، یوم الجزا. مسلمان ها ایمان دارن که روز قیامت، یعنی بربا شدن قیامت، علامت هایی دارد که قبل از حدوث آن رخ میدهد. میگن اشراط الساعه، یعنی علامت های قیامت، نشانه های قیامت، که به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم میشه این علامت ها، که این هم جزء باز مباحث مربوط به روز قیامته. علامت های بسیار زیادی است که انشاءالله در وقت خودش من خواهیم پرداخت. علامت های بزرگش که 10 تاست و علامت های کوچکش خیلی زیاده. بر بگردیم بپردازیم به نام های قیامت در قرآن کریم. اولا یوم القیامه، مثلا در این کلمه یوم القیامه در قرآن 70 بار آمده، 70 بار تکرار شده یوم القیامه. مثلا در سوره‌ای که به همین نام نازل شده، سوره قیامه، آمده که لا اقسم بیوم القیامه، قسم به روز قیامت. الیوم الاخر که 26 بار در قرآن تکرار شده، گفته شده روز آخر، چون در مقابل روز دنیا روز آخریه، دومیه، آخریه، پایانیست. مثلا در سوره توبه آمده که خیلی تکرار شده، از آغاز قرآن هست، در سوره بقره هم هست، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. حالا گاهی وقتا فقط کلمه آخره میاد، به صورت مؤنث هم میاد، گاهی وقتا به صورت مذکر میاد، گاهی وقتا کلمه یوم هم همراشه، بالیوم الاخر مثلا، والیوم الاخره، اینطوری هم میاد، شکل مختلف میاد. مثلا در سوره توبه آمده که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله، که از کلمه والیوم الاخر به صراحت در این آیه یاد شده. الاخره به صورت مؤنث تا تانیث داره که در قرآن 111 بار آمده. مثلا در سوره بقره آیه 130 آمده که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. فی الاخره، این آخره در مقابل دنیاست، چون دنیا خودش مؤنثه، مراد فعلا، در حقیقت صفت یک کلمه محذوفه، الدار الدنیا. کلمه دار خودش مؤنث مجازی است، و همین دلیل صفتش هم به صورت مؤنث میاد، میشیم الدار الدنیا و الدار الاخره. خب حالا گاهی وقتا الاخره به تنهایی میاد، که الان آیهشو گفتیم 130 سوره بقره، گاهی وقتا هم همراه با کلمه الدار، الدار الاخره، که 9 بار در قرآن تکرار شده. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آیه 83 سوره قصص. یا مثلا در آیه 32 سوره انعام آمده که وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وللدار الآخرة به این شکل اومده. همچنین الساعه یکی دیگر از نامهای قیامته. ساعت، حالا ما چیزی که میگیم دلالت بر بخش و پاره از زمان میده، چه طولانی باشه چه کوتاه باشه، نه اون ساعتی که ما به عنوان 60 دقیقه میشناسیم. نه، در قرآن چون این تقسیم یک تقسیم یعنی ما قرن گذشته است که بگیم یک ساعت 60 دقیقه میشه، ولی اون چیزی که گذشته ها به عنوان ساعت به کار میبردن پاره از وقت، چه طولانی چه کوتاه، حتی اگر یک لحظه باشه بازم بهش میگن ساعت، یک ثانیه بهش میگن ساعت. این کلمه 39 بار در قرآن تکرار شده و یوم البعث هم در قرآن آمده. حالا کلمه ساعت، یسالونک عن الساعه ایان مرساها، ازت سوال میکنن که ساعت کی میاد. چرا برزقا میگن ساعت؟ چون لحظه برپا شدن این اتفاق بزرگه. کلمه لحظه یا مدت، اون وقتی که قرار فرا برسه. یوم البعث بلت این که برانگیخته میشن و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. دو بار فقط در قرآن تکرار شده، دو تاشم توی یه آیه است، اونم در سوره روم آمده. همچنین یوم الخروج، چون روزی که مردم خروج میکنن از قبراشون بیرون میان، در سوره قاف آمده یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. یک بارم بیشتر نیومده. القارعه که اصلا سوره به همین نام در قرآن نازل شده. کلمه قارعه یعنی کوبنده، چون قرعه قرع الباب یعنی در را کوبید، به دستگیره در، اون دستگیره که به اون در رو میکوبیم در زبان عربی میگن قرعه، یعنی چیزی که میکوبه. در سوره 4 بار این کلمه در قرآن اومده. در سوره حاقه اومده کذبت ثمود و عاد بالقارعه. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، سه بارشم تو همین سوره اومده، مجموع میشه 4 بار. چرا بهش گفتن قارعه؟ چون وقتی برپا میشه همه چی را در هم میکوبد، صدای بسیار مهیبی داره، اتفاق بسیار بزرگی رخ میده. یوم الفصل یکی دیگر از نام‌ها قیامته. کلمه فصل یعنی جدا کردن. حالا چرا روز قیامت میگن یوم الفصل؟ چون بین اهل ایمان و اهل کفر فاصله ایجاد میشه، جدا میشن از هم دیگه. در قرآن 6 بار اومده، میگه هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. در سوره صافات آیه 21 اومده. یوم الدین، مالک یوم الدین، در سوره فاتحه اومده. 10 بار در قرآن تکرار شده. اصل کلمه دین به معنی جزاست. به اصطلاح یک مثل معروف هست در زبان عربی، میگه کما تدین و تدان. کما تدین یعنی همونطور که رفتار میکنی، تدان همونطور هم باید رفتار میشه. یا مثلا محکوم کردن یک چیزی رو در زبان عربی میگن الادانه. مثلا میگه فلانی محکوم شد، میگه ادین فلان. همه اینها ریشه دین در اون وجود داره. حتی دین که به معنی بدهکاری باشه، باز هم یک نوع جزا در اون نهفته است. میگه این کسانی که محاکمه میشن و محکوم میشن، یعنی میگن به جزای کارشون رسیدن. کما تدین و تدان یعنی همونطور که رفتار میکنه همونطور هم جزاشو میبینی، پاداششو میبینی. پس کلمه دین کلن معنی جزا در اون نهفته است. یوم الدین چون روزی که در آنجا مردم به جزای کارهای خودشون میرسن. الصاخه، فاذا جاءت الصاخه، در سوره عبسه آیه 33. صاخه دلالت بر یک صدای مهیب و بزرگ میده و الطامه الكبرى که در سوره نازعات آمده، فاذا جاءت الطامه الكبرى. اصل کلمه طامه یطم الشی، یعنی وقتی میگه یطم یعنی اونو پودر میکنه، میزنه نابود میکنه، یک ضربه ناگهانی برای چیزی وارد میکنه. حالا با این وجود الطامه در اینجا موصوف شده به اینکه کبرا، یعنی خیلی بزرگه، ده بزرگتر از این وجود نداره. یوم الحسره، چرا بهش میگن یوم الحسره؟ چون مردم اونجا دیگه حسرت میخورن که ای کاش کوتاهی نکرده بودن. در سوره مریم آمده که و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. آنها را بیم و انذار بده از روز حسرت، اذ قضی الامر، آن هم روزی که دیگه قضاوت صورت میگیره و کارها تمام میشه. و هم فی غفلتن، و این در حالی که مردم در غفلت هستن. و هم لا یؤمنون، و ایمان نمیار. در سوره زمر آمده که یا حسرتا علی ما فرط فی جنب الله، یعنی حسرت میخورن برای همین روزی که نامها قیامت یوم الحسره. الغاشیه، مثلا سوره به همین نام نازل شده در قرآن، هل اتاک حدیث الغاشیه. غاشیه اسم فاعله، مؤنث هم هست، چون که همه چی را میپوشاند و در بر میگیرد. یک اتفاق بسیار بزرگی که دیگه تمام خبرها و اتفاقات در کنار او کسی ازش یاد نمیکنه اصلا، فقط سخن از این اتفاقه. میبینیم مثلا در دنیای خودمون فرزن اتفاقی میفته، مثلا میگه فلانی تصادف کرده، خب یک لحظه بعدش مثلا خبر مرگ یکی میاد، دیگه اون تصادفه کسی ازش اصلا صحبت هم نمیکنه، چون یکی بزرگتره، مردم از اون بزرگتر سخن میگن. یوم الخلود، ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، که بازم در سوره قاف آمده، یک بارم بیشتر در قرآن نیومده. چرا یوم الخلود؟ چون هم اهل بهش و هم اهل جهنم در آن مأوا و جایگاه خودشون دیگه جاوید میمانن. هر کی بهشی شد بهشتی تا آخر، بیرونم نمیاد، خالد و جاویدانه، خالدین فیها بارها در قرآن اومده. و اهل جهنم هم همچنین، مگر آن موحدین و یکتا پرستانی که به علت گناهانی که انجام دادن و مورد عفو و بخشش پروردگار قرار نگرفتن، مدت زمانی وارد جهنم میشن، بعد اونا رو بیرون میارن که برن به بهشت. الواقعه، که باز سوره به همین نام در قرآن نازل شده، اذا وقعت الواقعه. چرا میگن واقعه؟ باز اسم فاعل مؤنث هست، واقع و واقعه یعنی اتفاق میفته، چیزی که قرار اتفاق بیفته، چون قراره که روز قیامت اتفاق بیفته، میشه اذا وقعت الواقعه. یکی دیگر از نامهای قیامت یوم الحساب، چهار بار در قرآن آمده، من جمله در سوره غافر آیه 27، و قال موسی اینی عثت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. پناه میبرم به پروردگارم از تمام انسانهای متکبری که به روز حساب ایمان ندارن. حالا چرا گفته شده یوم الحساب؟ چون الله تعالی در آن روز بندگانش رو محاسبه میکنه. یوم الوعید و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید، که باز هم در سوره قاف آمده، این سومین نامیه که برای روز قیامت در سوره قاف آمده. در سور دمیده شد و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید. چرا بهش میگن یوم الوعید؟ چون روزی که وعده داده شده که میاد، پس حتما میاد. یوم العازفه، دو بار در قرآن اومده، و انذرهم یوم العازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، آیه 18 سوره غافره. اصل کلمه عازف از عزفه، عزفت العازفه، که باز در سوره نجم اومده. عزفت یعنی نزدیک شد، اومد، فرا رسید، که باز عازفه هم اسم فاعله، اسم فاعل مؤنث، مانند آخره و بقیه اسمهایی که گفتیم. یوم الجمع، یکی دیگر از نامهای قیامت در قرآن که سه بار اومده، میگه که در سوره شورا میگه که وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فی. ما اینگونه قرآن عربی را بر تو وحی کردیم تا مردم ام القرى یعنی مکه و من حولها و اطراف مکه را بترسانی و بیم بدهی از آمدن روز جمع. چرا بشن روز جمع؟ چون تمام خلایق در آن روز جمع می شوند، حتی حیوانات وحشی. و اذا الوحوش و حشرت، حتی حیوانات وحشی هم در روز قیامت محشور می شن. حساب کتاب در حد این که اگر به همدیگر ظلم کردن ازشون گرفته میشه. در حدیث صحیح آمده که مثلا آن حیوانی که شاخ داره به اون حیوانی که شاخ نداره شاخ میزنه بی خود و بی جهت، روز قیامت ازش قصاص گرفته میشه. به اون حیوانی که شاخ نداشته قدرت میدن که شاخشو بزنه، ولی چون دیگه حساب کتاب تکلیفی ندارن، بهش و جهنمی ندارن، بعد از اینکه این قصاص از آنها گرفته شد بهشون میگن که تبدیل به خاک شوید، کونی ترابا، تبدیل به خاک شوید. و آنجاست که انسان کافر وقتی این صحنه رو میبینه و یقول المرء یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش منم خاک بودم، یعنی منم مثل حیوان بودم. دستور میومد که تبدیل به خاک بشم و دیگه حساب کتاب بهش و جهنم نداشته باشه. خب اینم میشه یوم الجمع. الحاقه که با سوره به همین نام در قرآن آمده، این آمدن سوره ها به این نام ها در قرآن کریم دلالت بر اهمیت چنین روزی میدهد. یکی از مهمترین ارکان ایمان روز آخرت. الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، سه بار در قرآن آمده که سه بار هم پس سر هم در همین سوره است. حالا چرا حاقه؟ چون از حقه، یعنی قطعا خواهد آمد و به حقیقت خواهد پیوست. یوم التناد که اصلا در اصلش تنادی است، تنادی از ندا دادن، صدا زدن. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، در سوره غافر آمده آیه 32. یوم الطلاق، نه طلاقی که با تا دست دار باشه که من جدایی از هم دیگر، نه با ت دو نقطه، طلاق، از طلاقی یعنی ملاقات کردن، یعنی که مردم به هم دیگر میرسن. و اذا النفوس زوجت، یعنی به هم دیگه، نه اینکه ازدواج دنیوی باشن، ولی جفت میشن، کافر با کافر، مؤمن با مؤمن. این میشه یوم التناد، چون هم دیگر رو، یوم الطلاق، چون هم دیگر رو ملاقات میکنن. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق، در آیه 15 سوره غافر. الله عز و جل وحی میکنه به هر یک از بندگانش که بخواد تا اون بنده دیگران را بیم و انذار بدهد از روز طلاق، یعنی روز ملاقات، چون همچنین در آن روز بندگان با پروردگار خودشون هم ملاقات میکنن. یوم التغابن، اصل تغابن از غبنه و غبن یعنی ضرر، ضرر فاحش، ضرر بزرگی که انسان ممکنه برش وارد بشه. یه خریدی میکنه مثلا 10 تومن میارزه، میخره 80 تومن، 100 تومن، چندین برابر میخره، اینش تغابنه، ضرر بسیار زیاد کرده. که با سوره به همین نام در قرآن وجود داره، سوره تغابن، در آیه 9 اومده که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، که باز همینجا هم کلمه جمع آمده، لیوم الجمع، و هم آمده که ذلک یوم التغابن. حالا غبنی که در اونجا صورت میگیره در حدیث مورد تفسیر قرار گرفته که غبن به این شکله که هر انسانی دو تا جایگاه داره، یک جایگاه در بهشت داره، یک جایگاه در جهنم داره. سرانجام هر کسی که به بهشت شد، خب اون جایگاهش تو جهنم خالی میشه. کی میگیره؟ کفار اونا رو میگیرن. و سرانجام هر کسی که جهنمی میشه، جایگاه بهشتیش خالی میشه که مؤمنین اونو میگیرن. اینجاست که اهل جهنم دچار غبن میشن، دچار ضرر بزرگ میشن، چون جایگاه بهشتیشون از دست میدن. اهل ایمان این جایگاه ها رو بر میدارن. این گونه در حدیث اومده. الیوم الموعود، باز موعود براز مفعول، یعنی روزی که وعده آن داده شده که میاد، که در سوره بروج آمده آیه 2، والیوم الموعود. این اسم هایی که برای قیامت و آخرت در قرآن کریم آمده. پس یعنی شایسته بود که ما قبل از اینکه به مسائل روز آخرت بپردازیم، اول با اسمهای گوناگون روز آخرت آشنا بشیم و گفتیم که هر یک از این اسمها دلالت بر اتفاقی میدهد که در آن روز قرار رخ بده. از روز قیامت به معاد هم یاد میشه. معاد از عود به معنی برگشتن، یعنی بازگشت ما. یوم الحشر هم گفته میشه، یوم الحشر، یوم النشر، اینا هم بهش میگن. در قرآن نیومده ولی خب اصطلاحا علما از آن یاد میکنن. با توجه به آیاتی که وجود داره وقتی میگه و اذا الوحوش حشرت و الیه ترجعون و الیه تحشرون و الی الله المصیر، از این کلمات اشتقاق میکنن و کلمه یوم رو در کنارش میذارن، میشه یوم الحشر، یوم الرجوع، یوم الرجعه، یوم النشر. اما اثبات معاد، یعنی که ما یک معادی داریم، یک بازگشتی داریم، به سه شکل میشه به این مسئله رو اثبات کرد. چون افرادی هستن که این روز قبول ندارن، ما چجوری میخوایم برای آنها اثباتش بکنیم که هست چنین روزی؟ هم از لحاظ براهین عقلی، یعنی ادله عقلی، و هم نقلی میتوان به این مسئله پرداخت. ادله عقلی این مسئله برمیگرده اولا به صفات پروردگار، اون کسی که این جهان را با تمام حکمتش و با تمام علمش و با تمام قدرتش آفریده، قطعا بیهوده این کار را انجام نداده. و این باز در سوره پایان سوره مؤمنون هم آمده، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا فکر کردید که ما شماها را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بر نمی گردید؟ هرگز چنین نیست. جهان با این عظمت جهان هستی، با این گوناگونی که در آن وجود داره، مگه میشه بی خود و بی جهت باشه؟ شما اگر از یک صاحب کارخونه هر چیزی که درست کرده باشه، این همه کارخونه هست تو جهان، مثلا سوال بکنی که شما این وسیله رو درست کرده، بی خود و بی جهت درست کرده، چنین چیزی ممکن نیست. هیچ کسی اینو قبول نمیکنه. حتی این میز و صندلی که ما الان روش نشستیم بی خود و بی جهت ساخته نشده، برای یک هدف ساخته شده. اصلا انسان هیچ چیزی رو بیهوده انجام نمیده. حتی اون لذت‌هایی که میخواد ببره هم میخواد لذت ببره. یعنی برای ممکنه ظاهر کار بیهوده باشه، ولی باز به دنبال لذت بردن در اون کار هست. مگر اینکه انسان دیوانه باشه. الله عزوجل حکیم، علیم، با اون همه حکمت و علمش محال غیر ممکنه که این جهان را بیهوده آفریده باشه. خب عدل الهی، یعنی عدالتش، اقتضا میکنه که اون اتفاقاتی که توسط بندگان در این دنیا صورت میگیره، ممکنه ظلمی باشه، به هر حال ستمی است، اینا بیخود و بی جد ول نشه در این دنیا، یک حساب کتابی براش باشه. و این همه نعمت که بنده در این دنیا از اون استفاده میکنه، اگر دنیا رو یک سوپرمارکت بزرگ در نظر بگیری که روزانه در از اون میخوری، توقع داری که پایان ماه برات فاکتور نیارن مثلا به این شکله، یا میده که حساب کتابی تهش باشه آخرش. خب این همه نعمت خوردی، استفاده کردی که چی بشه؟ باید یک حساب کتابی باشه، بی خود و بی جهت نمیتونه باشه. پس اقتضای حکمت الهی اینه که معاد رو اثبات میکنه. پس یک بازگشتی هست، یک حساب کتابی هست، به این شکل که باری تعالی موصوف به حکمت است و کسی که حکیم است، آن ذاتی که حکیم است، به هیچ عنوان فعل باطلی که در آن هدفی وجود نداشته باشه انجام نمیده. یعنی انسانی که از صفت حکمت برخورداره، که همراه با عقلم هست، کار بیهوده انجام نمیده. هر کسی میخواد در نظر بگیر، تاجر باشه، راننده ماشین باشه، کشاورز باشه، معلم باشه، هر صنفی، هر کسی، هر شخصی در نظر بگیری داره کاری انجام میده، بی خود و بی جهت نیست، به نمال یک هدفه، چه برسد به پروردگار، آن ذاتی که از حکمت مطلق برخوردار است. محال غیر ممکنه که فعل باطلی انجام بده که در آن هدفی نداشته باشه.
به همین دلیل وقتی که الله متعال جهان هستی و انسان را آفرید، محال غیر ممکنه که این کار بدون هدف اشاره کردم
به آیه 115 سوره مؤمنون:
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. آیا اینگونه شما حساب میکنید؟ چون کفار اینو میگفتن، میگفتن کی رفته که بیاد؟ هنوز هم میگن، میگن شما هم دلتون خوشه، کی رفته که خبر پس بیاره که حالا اونجا چیزی هست و چیزی نیست؟ این همه خودتون رو تلافه کردید، دارید نماز میکنید، دارید عبادت میکنید، حلال و حرام میکنید، این حرفا میزنن دیگه. تا امروز هم هست، کفار قریش هم همین حرفا رو به پیامبر میزنن.
پس الله عز و جل به هیچ وجه این کار بیهوده رو انجام نداده، حکمتی در آن هست که این حکمت میشه اثبات معاد. یعنی ما برمیگردیم به الله متعال، و خود این کلمه برگشتن دلالت بر این داره که ما از او هستیم، ما آغاز ما از آنجا بوده. الله تعالی آدم را آفرید و بعد هم حوا را آفرید و بعد هم از آدم و حوا بشریت را آفرید. پس آغاز ما از آنجا بوده و آنجا هم بر میگردیم. خب این میشه یک دلیل. دلیل دومش، دلیل عقلی، همونطور که گفتم عدالت الهی است. به این شکل که الله متعال بر اساس عدلی که دارد به هر ذی حقی حقش داده، و کسی که عادل هست ظلم نمی کنه و الله متعال هم به هیچ عنوان ظلم نمی کنه. پس از این با این وصف که پروردگار ظلم نمی کنه، حتی اگه مثقال ذره هم ظلم نمی کنه، می رسیم به عدالت مطلق و کامل الهی که الله متعال از عدالت مطلق و کامل برخوردار. و خود این مسئله اقتضا می کنه که یک معادی باشه که آن کسانی که ظلم کردن مورد محاسبه قرار بگیرن و کسانی که حقشون پایمال شده حقشون گرفته بشه. این هم یکی دیگر از ادله عقلی است. پس یکی این که پروردگار حکیم است و جهان هستی خلقت اوست و این خلقت را از روی وجه باطل انجام نداده، و دلیل دومی هم عدالت الهی، حکمت و عدالت. این دوتا اقتضا میکنه که از لحاظ عقلی که روز قیامتی باشه. اما از لحاظ نقلی، یعنی آیات و احادیثی که هست که خیلی زیاده و در قرآن فراوان به این مسئله پرداخته شده، به صورت کلی سه نظریه در مورد معاد وجود داره. یکی اکثر فلاسفه، آنها که اهل فلسفه هستند، فلاسفه به چه کسانی گفته میشه؟ حالا خوب اینجا اشاره به فلاسفه هم داشته باشه. فلاسفه کسانی هستند که میخواهن با قدرت عقلشون، یعنی با دو تا چهار تا کردن، یک سری مسائل رو مطرح بکنن و بگن. حالا ممکنه این مسائل به خیلی چیزا برمیگرده، به جهان هستی، و به این روش حتی ورود میکنن به مسائل مربوط به الله متعال و رابطه‌ای که بین پروردگار و بنده وجود داره. به اینا میگن فیلسوف، یعنی با عقلش میخواد به سری نتایج برسه. خط فیلسوف در مقابل خط پیامبری قرار داره. پیامبرها اهل فلسفه نیستن، وحی هستن، اهل وحی هستن، اونا وحی میشه. یعنی این چیزهایی که از آن سخن میگن با توجه به وحی الهی است. یعنی الله عز و جل از علم خودش اونها وحی میکنه که بله این گونه است و این گونه. اصطلاحا فیلسوف میخواد یک قدم جلوتر از مردم زمان خودش باشه، میخواد یک قدم جلوتر باشه. به همین دلیل میاد مقدمه چینی میکنه، و این مقدمه چینی هم همه برگرفته از تراوش های عقلیه، کنار هم دیگه میذاره، میگه بله اینطوری اینطوری اینطوری، حالا ممکنه اینطوری باشه میکنم نباشه، ولی زیاد اشتباه میکنه، خیلی زیاد اشتباه میکنه. مثال آنها مثال کاراگاه های حالا پلیس در جهان هستند. کاراگاه ها مثلا وقتی اتفاق رخ میده میان چندین فرضیه براش میذارن و گاهی اوقات اینقدر شک میکنن به مسائل و میرن جلو و تجزیه تحلیل میکنن، رفتار عادی شما را تجزیه تحلیل میکنن، بعد دو تا سه تا مقدمه رو کنار هم دیگه میذارن میگن قطعا اینطوریه، در صورتی که کاملا داره اشتباه میکنه، قطعا اینطوری نیست. فلاسفه هم اینطوری هستن، چون دارن با عقل میرن جلو و مقدمه را بر مقدمه دیگر میچینند، دچار اشتباه زیاد میشن در این زمینه. اکثر فلاسفه قائل به این هستند که معادی که صورت میگیره در روز آخرت یک معاد روحانی است، یعنی فقط روحه که برمیگرده دیگه، جسد تمام شده است، جسد بلند نمیشه. خب با عقلشون به این نتیجه رسیدن. خب چرا؟ میگن خب این جسد، میگه انسان مرکب از یک کالبد خاکی و یک حالا اون دیگه کالبد نیست، یک روح که در این کالبد هست، جاش هم خواه نمیدونن کجاست، هیچ کس نمیدونه جا روح در بدن کجاست، دنبالش میکنن پیداش نمیکنن. این روحی که انسان با آن زنده است کجای انسانه؟ تو مغزه، تو قلبه، توی رگه، توی کجای انسانه؟ هیچ کس نمیدونه. فلاسفه یا فیلسوف ها من مقدمه چینی میکنن، میگن خب وقتی که لحظه مرگ فرا میرسه، چون من در این زمین ها سخن میگن، ورود میکنن، فلسفه است دیگه، میگن چجوریه که یک انسانی که زنده است تبدیل به انسان مرده میشه؟ من فکر میکنم، میگن خب یک جسد که همونه، اعظام همه سالمه، قلب سالم بود، مغز کار میکرد، کلیه ها، دستگاه گوارشی، همه چی کامل بود، پس یک اتفاق دیگه داره میفته که این انسانی که حرکت میکرد الان دیگه حرکت نمیکنه، این قدرت از اون گرفته میشه، از این قدرت به نام روح یاد میکنن. میگن چون جسد بعد دفن میشه و تبدیل به خاک میشه، تمام میشه، پوسیده میشه و دیگه بلند نمیشه، مثل خاکستری که دیگه هیچ وقت تبدیل به چوب نمیشه، اینطوری میگن. ببین همه مسائل عقلیه ها، نگاه میکنن به اتفاقاتی که در جهان هستی میافته، میگه وقتی که یک چوب تبدیل به خاکستر شد دیگه محال غیر ممکنه که این خاکستر تبدیل به چوب بشه دوباره. بس در نتیجه میگن که بدن انسان وقتی که تبدیل به خاک شد، محال غیر ممکنه که دوباره بر بگره تبدیل به گوشت بشه و تبدیل به رگ و پوست و این مسائل بشه. به همین دلیل میگن فقط روح انسانه، چون روح تجزیه نمیشه، روح باقی میمونه، این بدنه که تجزیه میشه، پس میگن فقط روح انسانه که بر میگرده. خب این یک رأی و نظر. حالا اگر ما نصوص قرآن و سنت نداشته باشیم میگوتیم حرفشون خیلی قشنگه، خصوصا وقتی میگن خاکستر تبدیل به چوب نمیشه، یا اون مواد غذایی که ما میخوریم در بدنمون چی میشه؟ تجزیه تحلیل میشه دیگه. بعدم اون چیزایی که مفیده برای بدن میره وارد بدن میشه، بدن از اون استفاده میکنه، چیزایی که به درد نمیخوره از اون خارج میشه. میگه آیا میشه اون چیزی که از بدن خارج شده تبدیل به غذا کرد دوباره؟ ما حالا غیر ممکنه، چنین چیزی ممکن نیست. یا مثلا حیوان میاد، یک گوسفند میاد از طبیعت میخوره و این چیزایی که داره میخوره تبدیل به شیر میکنه، مقدارش البته، به عنوان شیر میده تحویل شما، شما میتونه این شیر رو تبدیل به علف بکنید دوباره؟ نمیشه، چون تجزیه تحلیل صورت گرفته، از یک حالت به حالت دیگه رفته و محال ممکنه که بر بگرده، ممکنه به حالتهای دیگری باز در اثر فعل و انفعالات منتقل بشه، به چیز دیگه تبدیل بشه. مثلا این شیر رو انسان میخوره، بعد مقدارش دوباره جذب بدن میشه، مقدارش به شکل دیگر از بدن دفع میشه، حالت به حالتهای دیگر در میاد، ولی اینکه بخوایم برش میگردنیم به علف ممکن نیست. بعد در مقابل اینها کسانی وجود دارن به نام متکلمین. متکلم حالا چون اینا مسائل ایمانیه، اسم اینا وسط میاد دیگه، متکلم به فیلسوف اسلامی میگن متکلم. اصل فلسفه مال رومانی ها بوده، اینا میان در زمان مأمون عباسی و که خلیفه بود از سال 200 از سال 198 تا 218 خلیفه شد، خلیفه عباسی مأمون، یکی از فرزندان هارون الرشید بود. 20 سال که حاکم بود، خلیفه بود، اومد کتاب‌های فلسفه یونان رو به زبان عربی ترجمه کرد. این در صورتی بود که ما نیازی به این فلسفه نداشتیم، ما خودمون علم نبوت داشتیم، چون علم نبوت به مراتب قوی‌تر و کامل‌تر از علم فلسفه است. علم فلسفه زایده عقله، همونطور که بهتون گفتم عقل اشتباه میکنه ولی نبوت اشتباه نمیکنه، چون نبوت به وحی متصله. ولی خب این آقا به هر حال شیفته علم فلسفه شد و دستور داد که تمام آن کتاب‌های فلسفی که به زبان رومی نوشتن به زبان عربی ترجمه بکنه. و دیگه یک فتنه ایجاد کرد که خیلی علما رو اذیت کرد این شخص. بعدها کسانی از مسلمان‌ها، از علمای اسلام که راه فلسفه در پیش گرفتن، یعنی فلسفه اسلامی، یعنی اومدن بین فلسفه رومانی و نبوت و اسلام دمج کردن، یک سری عقلیات به وجود آوردن، اسمش گذاشتن فلسفه اسلامی. هم فلسفه است هم اسلامه، تا تحت تاثیر هم دیگه قرار گرفتن. به چنین افراد میگن متکلم در اصطلاح. پس متکلم میشه فیلسوف اسلامی یا فلسفه اسلامی. اینها قائل به چی هستن؟ اینا میگن که معاد فقط با جسم صورت میگیره، روح معاد نداره، برعکس اولی هاست. حالا علتش چی بوده که اینطوری میگن؟ علتش اینه که مثلا به هر حال مقداری از نصوص قرآن و سنت وجود داره که دلالت بر این میده که بدن انسان در روز قیامت حشر میشه. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میگه ما روز قیامت حتی سر انگوشش هم براش درست میکنه. خب وقتی با چنین نصوص قویی برخورد میکنن در قرآن، نمیتونه که قرآن رو تکذیب بکنه. که اومده معاد جسمانی رو بهش قائل شده ولی معاد روحانی رو نفی کرده و میگه هر اتفاقی میفته برای بدن، برای جسم صورت میگیره. اگر عذاب بر جسم وارد شه نه بر روح، روح کاری نداره، چون این بدنه که درد میگیره. وقتی اینجا مثلا میگیرم از بدنم زور میکنم، اون چیزی که درد میگیره عصب منه، بدن منه، کالبد منه، نه روحم. روحم که درد نمیگیره. به همین دلیل گفتن که کاری به روح نداره. اما اهل سنت و جماعت، وقتی میگیم اهل سنت و جماعت، در مقابل فیلسوف ها و در مقابل متکلمی، اهل سنت و جماعت قائل به معاد روحانی و جسمانی هستن. میگن هم روح برمیگرده و هم کالبد برمیگرده، هر دو تا برمیگرده. و یکی از تفاسیر و اذا النفوس زوجت همینه، میگه هر روحی به کالبد خودش برمیگرده و جفت میشه، بعد از اینکه زندگی جدا شده بوده. و مقدار زیادی، گروه زیادی از حکما و عرفا و جماعتی از متکلمین باز قائل به این هستند که معاد هم جسمانی است و هم روحانی، هر دو تا صورت میگیره. خب فکر کنم به این اندازه در این جلسه بسنده بکنیم تا انشالله تعالی در جلسات بعد یه بپردازیم به بقیه مسائل مربوط به معاد و ایمان به روز قیامت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.